بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بررسی این روایتی است که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که کل رایت ترفع قبل قیام الحجه فصاحبها طاغوتون یعبد من دون الله، که ظاهر این روایت و اطلاقی که در این روایت وجود داره هر نوع قیامی علیه هر حکومت جائری، هر نوع قیامی علیه مشرکین حتی علیه کفار قبل از قیام حضرت بخواد باشه، این باطل هست و طاغوته و حرامه. خب در جلسات گذشته عرض کردیم که این ظاهر که البته حالا بعدن ممکنه ما با یک قرائنی یک معنای دیگه‌ای بر روایت بکنیم، اما بر اساس همین ظاهرش، بر اساس همین اطلاقی که داره، این اولا با قرآن کریم مخالفه. اون وقت عرض کردیم آیاتی که باش مخالفه، یکی همین آیه سوره شوراست که ان اقیم الدین، اما گفتیم بعضی از بزرگان گفتن با آیات امر به معروف و نهی از منکر و آیات جهادم مخالفت داره، که ما در جلسه گذشته این مطلب رو مورد مناقشه قرار دادیم. حالا باز یکی دیگر از آیاتی که ربما یقال که، یعنی ممکنه حالا کسی این حرف رو بزنه اما نمیدونیم این حرف گفته شده یا نه، ما در قرآن، در قرآن کریم آیاتی داریم که دلالت بر لزوم اجتناب از طاغوت داره. مثلا این آیه 36 از سوره نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الزلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. خب آیه میفرماید که ما در هر امتی یک رسولی رو فرستادیم. حالا این رسول اینجا معنای عام داره، یعنی حتی اون دوران فترت رو هم شامل میشه. برای هر امتی ما یک رسولی رو فرستادیم. خب ان اعبدوا الله، این بعثت حقیقتش این بود که مردم خدا رو عبادت کنن و از طاغوت اجتناب کنن. خب حالا اینجا ان اعبدوا اللهش که روشنه، این توحید در عبادت و دلالت داره، مردم فقط و فقط خدا رو عبادت بکنن، که اصلا این غایت برای بعثت، غایت برای بعثت انبیا گاهی اوقات اون آیه شریفه لیقوم الناس بالقسط رو میارن و اون رو به عنوان هدف اولیه انزال کتب و ارسال رسول قرار میدن، در حالی که نه، هدف اولی عبادت خداست، ان اعبد الله. بله، اون لیقوم الناس بالقسط هم جز اهداف انبیاه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، حالا قریب به این هست آیه، اگر از حفظ درست بخونم آیه رو، ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خب اون یک غایته، نه اینکه اولین غایته. اولین غایت عبادت خداست. اصلا و ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون، که لیعبدون، که این یعبدون ظاهرش همین عبادت خداست. حالا در بعضی از روایات گفتن ای لیعرفون. خود این یک بحث خیلی خوب و مفصلی داره که باید در جای خودش مطرح بشه. حالا ما کاری به این قسمت الان نداریم، اما اونی که محل شاهده، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، از طاغوت اجتناب بکنید. طاغوت از ماده چی هست؟ همون تقایتقو، از طغیانه. طاغوت یعنی هر کسی که از حد صحیح تجاوز میکنه میشه طاغوت. اگر کسی از حقش تعدی میکنه به تعوق دیگران، اگر کسی ممکنه خودش رو جای واجب الوجود قرار میده، این یک مثال و مصداق بالای طاغوته. حاکم جائر طاغوته، اون بتی که انسانهای بت پرست میپرستن طاغوته. ساحر حتی در روایات یا در شاید لعل بعضی از آیات، ساحر، کاهن، اینا همه از مصادیق طاغوتن. خب یکی از مصادیق طاغوت، حالا خواستید مراجعه کنید در مفردات راقب آمده، و طاغوتو عبارتون عن کل متعدن، هر کسی که تعدی میکنه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم فقط شاه طاغوت بوده، مثلا فرعون طاغوت بوده. نه، خود انسان تو زندگی گاهی اوقات طاغوت میشه. وقتی انسان از حد خودش تعدی کرد، وصفی رو که نداره میگه من این وصف رو دارم، علم نداره میگه دارم، اجتهاد نداره میگه دارم، عدالت نداره میگه دارم. این تعدیه دیگه، اینو میگن طاغوتیه. طاغوت فقط اون مثالش در اون حکام و اینها نیست، کل متعدن و کل معبود من دون الله، غیر از خدا هر چیزی که معبود واقع بشه، اصنام، بت‌ها. عرض میکنم که اون وقت راقب در مفردات میگه که طاغوت بر وزن فعلوته، مثل جبروت و ملکوت. و قیل اصله تقوت، بعد لام الفعلش قلب شده، عرض شود که واوش تبدیل به الف شده و شده طاغوت علی حاله. خب پس طاغوت هر متعدی رو میگن. مسلم یکی از مصادیق بارزش حاکم جائره. اون وقت ببین طور بگیم اجتناب از طاغوت، این معناش فقط این نیست که خودش رو از اون طاغوت دور نگه داره، تو دم و دستگاه طاغوت نره، این یه مصداقی از اجتنابه. اجتناب از طاغوت لعل مبارزه با طاغوت رو هم شامل بشه، اونم یک نوعی از اجتنابه. این که انسان دنبال قیام علیه طاغوت بر بیاد، این خودش یکی از مصادیق اجتناب از طاغوته. و الا اگر یک کسی بیه خب طاغوت کار خودشو بکنه، هر ظلمی میخواد انجام بده، هر ستمی میخواد بکنه، منم تو خانه خودم دست رو دست بگذارم، اصلا نمیرم تو دم و دستگاه طاغوت. این که اجتناب از طاغوت نشد. من نفس نه، اجتناب دور. حالا چه اشکالی داره؟ دلیل دیگر هم داریم، ولی اگر کسی به این عنوان تمسک بکنه، اطلاق داره اجتناب یا نه؟ یعنی به کل اجتنابن، به کل اجتنابن یعنی ولو به این که باید مجال رو برای کار او تنگ کنی شما. و الا عرض کردم حالا یک کسی طاغوت سر جای خودش باشه، این بره تو خانش، کاری هم طاغوت نداره، تقویت طاغوت هم نمی کنه. به عبارت اخرى اجتناب از طاغوت به معنای عدم تقویت طاغوت نیست که شعاره بگه خدا رو عبادت کن، طاغوت رو هم تأیید نکن. این اجتنابی که در حال عرف ما امروز میگن، در لغت اجتناب معنای وسیع تری داره. اجتناب یعنی عرض میشود که همراه نبودن و مخالفت کردن رو هم شامل میشه، مبارزه رو هم شامل میشه. اینم یک نوعی از مصادیق اجتنابه. چیا؟ خب نه دیگه، میخوایم بگیم اگر ما آیه رو اینطور معنا کردیم، دیگه کل رعایت مخالف با قرآن میشه. نه دیگه، میگیم که آقا اصلا این حدیث با آیه مخالفه، اصلا دیگه باید گذاشت کنار، دیگه دنبال موردش نیستیم ما. چه فرمایشیه میفرمایید؟ وقتی داریم میگیم یک حدیثی با قرآن مخالفه، یعنی حدیث باید گذاشت کنار. این دیگه نه خودش نه حتی یک مصداقی از او برای ما معتبره. میدونم، ببینید، حالا البته بعضی از قیام ها رو هم تایید کردند که حالا این یه بحث دیگریه که ما میگیم، ولی الان میگیم آقا این حدیث مدلولش با این آیات مخالفه. آیه میگه یجب الاجتناب. ببینید این وجتنب و طاغوت که امره، مثل عبدالله، وجوب اجتناب از طاغوت. وجوب اجتناب از طاغوت شامل مخالفت با طاغوت هم میشه، شامل قیام علیه طاغوت هم میشه. یعنی قیام علیه طاغوت یک نوعی از اجتناب از طاغوته. اگر اینطور معنا کردیم، این روایت با این آیه مخالف میشه و از این جهت هم روایت میشود مخالف با قرآن. نه، از مصادیق اجتنابه. چرا؟ نه، دوری، ببینید، نه خیلی خوب ببینید، حالا شما، ما میخوایم اطلاقش رو میگم آقا اجتناب مصادیقی داره. حالا اجازه فرمایید، اگر در یک، حالا فرض رو اینجا میاریم، فرض رو در اونجا میاریم که اگر در یک جایی کسی هست، این تنها راهش این است که مقابله با طاغوت بکنه، ولی طاغوت رو از بین میبره. اینجا اجتناب به چی تحقق پیدا میکنه؟ یعنی ببینید شما همین که در اصولم خوندید، در اصولم خوندید که از این عنوان اجتناب واجب هست، اسبابش مطلقه، نیامده متکلم یا شارع در آیه یک سبب خاصی رو برای اجتناب ذکر بکنه. وقتی اسباب مطلق شد، حالا اگر در یک شرایطی اجتناب لم یتحقق الا بالقیام علیه طاغوت، اینجا باید قیام بکنه دیگه. انصراف داره، به حال اونجا قرینه داریم. ببینید آقا این اونجا قرینه داریم، ببینید اونجا قرینه داریم. البته اینجا حالا من عرض بکنم احتمالات دیگه در آیه رو، ولی ما باشیم و خود این لفظ اگر شارق و اجتنب و طاغوت، خب اینجا اگر در یک شرایطی اجتناب لم یتحقق الا بالقیام بر طاغوت، باید قیام بکنه، چون مساق اجتناب میشه دیگه.
اشاره اگر بفرماید دوری کن، یعنی اگر شارع بفرماید که اجتناب عن الخمر جای طاغوت، چون میگه از خمر دوری کن، یعنی برو خمر از بین ببر،
اینو ازش دوری کن. نه، همونجا اگر در همونجا راه اجتناب این میبینه که اگر بخواد از خمر دوری کنه باید خمر رو از بین ببره، ولا راه هیچ راهی نداره، باشه میخوره، اجتناب به این است که او رو از بین ببره، دور بریزه. چی فرمید آقا؟ نمیگم اجتناب معنای قیام داره، یکی از مصادیق اجتناب قیامه. خب اون یه مصداقشه، خب میدونم اون یک مصداقشه. حالا اجازه بدید بذارید ما حالا یه خورده جلوتر بریم. ببینید شما اگر کلمه طاغوت رو در قرآن یک عرض می شود که به قول امروزی ها واژه یابی کنید، مثلا بریم سراغ موارد استعمال دیگر در قرآن. در همین آیت الکرسی، حالا در اون قسمت دوم هم که به نظر من قسمت دوم جز آیت الکرسی نیست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. حالا اینجا سوال این است که کفر به طاغوت چیه؟ آیا کفر به طاغوت مجرد انکار قلبی طاغوته؟ بگیم آقا طاغوت بی خوده، طاغوت رو ما به عنوان معبود قبول نمی کنیم و همینه فقط. این قرینه یؤمن بالله، خب ایمان هم امرون قلبیون هم امرون عملیون. اصلا تو بعضی از روایات داریم که ایمان بدون عمل ایمان نیست. البته این بحث داره در جای خودش که آیا در حقیقت ایمان عمل وجود داره یا عمل مبرز ایمانه. این یؤمن بالله یک معنای عامیه، یؤمن بالله امر قلبی رو میگیره، اعتقاد به خدا، اعتقاد به وحدانیت خدا، عبادت خدا و عمل برای خدا و حتی جهاد در راه خدا. یکفر به طاغوت اینم عامه، کفر به طاغوت یکی از مصادیقش مقابله با طاغوته. کفر به طاغوت فقط مصداقش عنوان قلبی نیست، یعنی انکار طاغوت، او اصلا یه مصداق خیلی، یعنی اینجا این طرفش مقدار بعیده. و من یکفر به طاغوت، یعنی اون هر مصداقی از مصادیق کفر به طاغوت لازم باید انجام بده. اگر در یه جا باید قیام بکنه علیه طاغوت، اینجا کفر به طاغوت متوقف بر قیامه، قیام بکنه. این باز یه آیه اجزه فرمایید صدر آیه چی؟ بله نه 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 فمن یک فرو تاغود و یومن بالله فقط استمسک به عروت الوسقا لانفصام لها. این استمساک به عروه وسقا فقط هم امر قلبیه؟ نه و اون هم ورزا همون عرض کردم ایمان به خدا ال ایمان و معل عمل. اصلا تو روایات داریم ایمان بدون عمل معنا نداره اصلا. میلو خب قیام علیه طاغوت هم مبرز کفره به طاغوته، اونم مبرزشه دیگه. خب حالا ببینید، حالا اجازه فرمایید باز یه آیه دیگه، آیه 60 نساء. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینجا دیگه این آیه رو خوب دقت کنید، و قد امروا ان یکفروا به. اینجا دیگه از اونجایی است که آقای رحمانی فبهت الذی میشه. آیه اینقدر بر مدعای ما دلالت داره، آیه میفرماید خیلی آیه عجیبیه. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا. آیا اون کسانی که گمان میکنن ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک آوردن، اون وقت اینا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا میخوان برن سراغ تحاکم به طاغوت، طاغوت رو حکم برای خودشون قرار بدن، باطل رو حکم برای خودشون قرار بدن، حاکم جائر رو، کافر رو. که اصلا از این قسمت آیه استفاده میشه کسی که تحاکم به طاغوت بکنه این از ایمان خارج میشه. اینا خیال میکنن ایمان دارن. خب بعد میفرماد وقد امرو ان یک فروبه. این امرو ان یک فروبه یعنی تو اون آیات دیگری که ما گفتیم و من یک فر به طاغوت. این و من یک فر به طاغوت خبر در مقام انشائه، یعنی کفر به طاغوت باید پیدا کنی. حالا یا در آیات دیگه، آیات دیگه داریم. خب اینجا خود آیه میگه وقد امرو ان یک فرو به، امر شد که کفر به طاغوت داشته باشید. خب اگر کفر به طاغوت فقط انکار قلبیه، میگه آقا ما انکار، این آقایون میگن ما انکار قلبی داریم اما نزاع مونم برم بشه طاغوت حل بکنه، تحاکم به طاغوت میکنه اما انکار قلبی هم داره. چی؟ نه فرض این است که داره، فرض این است که انکار قلبی دارد. ببینید این امروان یک فروبه یعنی در مقام عمل هم طاغوت رو زیر پا بگذارید، در مقام عمل هم با طاغوت مقابله کنید به طریق اولا. حالا عرض کنم وقتی تحاکم به طاغوت حرامه، رفتن سراغ طاغوت برای اینکه حکم واقع شود برای حل یه نزاع خیلی کوچیک، این حرامه. این مصداق یکی از مصادیق کفر به طاغوته. یکی اون وقت باز از مصادیق کفر به طاغوت همین قیام علیه طاغوته، اینکه انسان به طاغوت و کارش نداشته باشه، بذاره ستمگریشو بکنه، هر ظلمی میخواد بکنه، این کفر به طاغوت نشد که. اجازه بفرمایید ببخشید اینو خوب عنایت کنید. یه خورده حالا متاسفانه این حرفا تو تفاسیر نوشته نشده، اشکال حرفای ما اینه، ولی خب حالا ما اصول خوندیم، این عناوین رو، اطلاقش رو میگیم خدای تبارک و تعالی فرد اکفرو به طاغوت، کفر به طاغوت واجبه. این یک. بعد خود ما گفتیم مثلا قرینه وجود داره که اون یؤمن بالله همونطوری که اون در مقام عمله، اینم باید در مقام عمل باشه. باز این یهت حاکم و علت طاغوت که امر عملیه دیگه، مصداق یکی از مصادیق کفر رو عدم رجوع به طاغوت قرار داده، یعنی جایز نیست رجوع به طاغوت. حالا عرض ما اینه که آقا شارع وقتی میگه کفر به طاغوت داشته باشید، یعنی اگر میتوانید، البته چون این که میگیم قیام شرطش قدرته، اگر میتوانید عده و عده دارید برای از بین بردن طاغوت، این قیام علیه طاغوت یکی از مصادیق کفر به طاغوته، اینم باید انجام بشه. خیلی خوب، یه مصادیقی آقای فیروزاد، یه مصادیقی روشنه در اونجا، تعبدیات نمیدونم اونجا یه مصادیقش واضحه. یؤمن بالله، اگر کسی غیر خدا رو فعال بدونه در عالم، عقل میگه این ایمانش به خدا ضعیفه. اگر ما بگیم آقا توحید افعالی، توحید در عبادت، توحید در ذات، اینا نیاز به بیان نقلی نداره، اینا رو عقل میفهمه، تمام اینا رو عقل میفهمه. بگیم آقا شعاریش مجملی فرموده، آخه میشه بگیم این رو؟ نه، ببین خودش یه مصادیقی رو بیان کرده، فقط نماز بخونید. ببین اجازه بفرمایید، نه ما نمیگیم مشکوک، ما میگیم آقا کل عمل یصدق علیه الکفر به طاغوت. شما الان وقتی، یعنی الان واقعا و من یکفر به طاغوت یه هم عنوان مجملیه، من یکفر به طاغوت و قد عمرو ان یکفرو به. حالا باید بیان در دلیل دیگه بگن آقا کفر به طاغوت یعنی فقط تو قلبتون یا فقط این یکی. اینا مصادیقه، تحاکم به طاغوت یکی از مصادیقشه. من عرضم این است که این عنوان، ببینید، هم وجتنب و طاغوت، وجتنب و طاغوت یعنی اکفرو به طاغوت، اینو قبول کنید از ما دیگه، نریم سراغ معنای لغوی اجتناب که اونم باز معید عرض ماست. ما دو تا عنوان در قرآن نداریم، یکی لزوم الاجتناب عن طاغوت، یکی لزوم الکفر به طاغوت. این اجازه فرمایید، این اجتنب و طاغوت یعنی همون لزوم کفر به طاغوت. این واضحه وقتی ما این آیاتو کنار هم میگذاریم، میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، وجتنب و طاغوت یعنی اکفرو به طاغوت. بعد این یتحاکم و الی طاغوت رو میفرماد حالا که قرار شد کفر به طاغوت داشته باشید، چرا سراغ طاغوت رفتید؟ چرا میرید سراغ طاغوت؟ وقتی همین که میرید سراغ طاغوت، اون ادعای ایمان به پیامبر از بین میره، دروغ میگید. یز امون انهم آمنو به ما انزل الیک، اینا خیال میکنن ایمان دارن. یعنی کسی که میره سراغ طاغوت خیال میکنه مسلمانه، مسلمان نیست این آدم، به حسب الواقع نه به حسب ظاهر. در تمام زمین ها چه کار کنن؟ میدونم، خب اونم یه مصداقشه، باش معامله نکنن، اینا معرفه، ببینید با طاغوت معامله نکنن، طاغوت رو به رسمیت نشناسن. اما یک مهمترین مصداق کفر به طاغوت قیام علیه طاغوته. البته این یه شرایطی لازم داره، من نمیگم همینطور بدون شرایط هر کسی هر روز صبح از خانش تو هر کشوری بود بیاد بیرون بره سراغ بگیم خواهم برم با طاغوت مقابله بکنم، نه، این شرایط داره، نیاز به یک ظرف خاصی داره با وجود با تحقق شرایطش. یعنی شما میخوام اینو عرض بکنم، این سوال رو خوب دقت بفرمایید آقایون، اگر در یه زمانی فرض کنید در همون زمان پیروزی انقلاب، در پیروزی انقلاب اگر وقتی همه مردم آمادگی پیدا کردن برای از بین بردن طاغوت، همه شرایط آماده شد، خب حالا یه کسی بگه آقا نه ما مأمور این نیستیم، اونجا اگر واقعا از این شرایط استفاده نشود میتونیم بگیم که آقا اینا کفر به طاغوت دارن؟ چرا آقای حجت شما اون موقع قم نبودید، مراجع قم همراهی کردن، مراجع سلاس، اصلا ما طلبه ها اون موقع تا یک اعلامیه ای از مراجع سلاس می آمد بیرون به قدری خوشحال می شدیم، و اگر اون اعلامیه ها نبود خیلی کار عقب می افتاد. نه بخوام بگم اینو نگید همه فقها ها، نه چی جایز نمی دانند، آقایون تایید کردن همراهی کردن. ما یا خب عرض میکنم یه مرتبهش همون مرتبه قلبیه، من اون که انکار نمی کنم، ولی منحصر به اون نیست، اجتناب از طاغوت منحصر به اون امر قلبی انکار کفر نیست. کفر به طاغوت این مصادیق زیادی داره، یک مصداقش این است که اونجایی که برای عده‌ای امکان قیام علیه طاغوت وجود دارد، کفر به طاغوت همین قیامه، باید قیام بکنه. چی؟ حالا ببینید ما این نکات از آیات در میم، اگر جهاد ابتدایی هم شد خب، حالا بحث این است که آیا نیاز به اذن معصوم در زمان غیبت داره نداره، اون بحث دیگه ایه، ولی حالا میخوایم قرآن رو معنا بکنیم. بالله شما در آیات قرآن که فلیقاتل فی سبیل الله عرض میشود که این یا و قاتلو و متالا تکون فتنه، اون که دیگه صریح در لزوم مقاتله و چی آقا؟ نه این دیگه، این میگه کل رایتن یعنی لا یجب، این قابل، این اینا قابلیت تخصیص نداره، بگیم آقا کفر به طاغوت الا در زمان غیبت نمیشه، قابلیت تخصیص نداره. امر من دیروز اون جلسه عرض کردم، چون بعضیا همین سوال راجع به عقیم الدین هم کردن، عقیم الدین قابلیت تخصیص نداره، بگیم آقا دین در یه زمانی اجرا بشه در 2000 سال اجرا نشه. این آیه یعنی میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بگیم آقا اجتناب طاغوت همه زمان ها واجبه الا در زمان غیبت، نمیشه، قابلیت تخصیص نداره. حالا علایالن ببینید هر حکومت غیر مشروعی طاغوته، اینو بدونید، ولو با رأی مردم روی کار آمده باشه، اگر بر اعتقاداتیست که ما داریم بر اساس قرآن و ادله و اینها، ما معتقدیم بر اساس قرآن حق حکومت برای خداست، او میتواند حکومت بر بشر بکند و کسی که به اذن خدا حکومت بکنه، رسول خدا به اذن خداست، ائمه معصومین به اذن خدا هستن، اونایی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول دارن میگن فقیه هم به اذن خداست. حالا بله. حالا ببینید، حالا صبر کنید، این روایت رو هنوز ما بالاخره از کاسه در نیاوردیم، بالاخره چی هست آخر الامر. فعلا داریم میگیم آقا این روایت با آیاتی از آیات قرآن مخالف. حالا ببینید، بعضیا این ان عبد الله و اجتنب و طاغوت رو بردن رو عبادت طاغوت. خوب دقت کنید، میگن آقا قرآن میگه ان عبد الله و اجتنب و طاغوت فی عبادت طاغوت. خیلی خوب، حالا اگر اولا اینا قرینه برای این معنا ندارن، او در یه آیه دیگه ایه، نه در این آیه نیست، در آیه اون در آیه 17 زمره. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله. خیلی خوب، او یه مصداق بارز حرمت عبادت طاغوت، ولی این معناش این نیست که وقد امروا ان یکفروا بالطاغوت، اونم فقط یعنی امروا که حرام عبادت طاغوت، ولذا اومده تحاکم به طاغوت مقصدش قرار داده، او که عبادت نیست دیگه. یعنی در اون آیه 60 نساء تحاکم به طاغوت رو یکی از مصادیق مقابل کفر به طاغوت قرار داده. پس معلوم میشه که طاغوت فقط منحصر به عبادت در طاغوت نیست، عبادت طاغوت نیست. لذا اونم اگر گفتن که عرض کنم تو اون آیهش قرینه ای نداریم، مگر ببین خود عبد الله قرینه شه، ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.